With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
اولین ضربه شلاق که زده شد تازه فهمیدم داستان از چه قراره.
نزدیک یه رو پکه دارم باشون تقریبا به حالت نیمه بودو بودو میرم.
کاملا یه فضای سینمایی بود، آفتاب اومده بود بالای سر، یه تک درخت بود. باش چش تو چش شدم یه لحظه و خیلی اتفاق خاصی بود برا من، برای که من فکر میکردم بیشتر از اون داشت دست و پا میلرزید، صدا میلرزید. اینا از لابلای بوتا میرفتن، یه سری آواهایی یا شاید آوازهایی داشتن میخوندن، زمزمه میکردن و منم دنبال اینا میرفتن و میدویدم.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادن. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 49 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از این اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم. اما میدونید که چند وقتیه که یه قصه جدید هم به رادیو جولون اضافه شده به اسم دور آتش. توی هر اپیزود دور آتش غرق میشیم تو داستان زندگی و سفر یک نفر و یک برش کوتاه از زندگی یه مسافر رو میشنویم. برشی که تبدیل شده به نقطه عطف زندگی اون مسافر و زندگیش رو به قبل و بعد اون ماجرا تغییر داده. توی این اپیزودها ما کاری به عدد و رقم نداریم. برای ما مهم نیست که مهمون ما یه روز سفر رفته یا یک سال. برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو نگاهش به زندگی داشته. حالا توی 50 اپیزود رادیو جولون میخوایم بریم سراغ داستان یکی از اهالی ماجراجوی سفر.
توی این اپیزود قراره یکی از نقاط عطف زندگی مهدی پارسا رو بشنویم. مهدی که تور لیدر و پادکست سفر کوله پشتی رو داره، بیشتر از 12 ساله که به طور حرفه‌ای داره سفر میکنه و کلی کشور مختلف رو دیده. اما وقتی ازش خواستیم یکی از نقاط عطفایی که توی سفر براش اتفاق افتاده رو بگه، بدون تردید گفت ماجرای اتیوپی. تجربه‌ای که روی مهدی بعد از این همه سال سفر تأثیر بگذاره حتما شنیدنیه.
بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبند یا حتی شمارشو میگن، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از این دوست تازه حرف بزنین، هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمیکنن. هیچ وقت نمیپرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. میپرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد از این سوال هاست که خیال میکنن طرف رو شناخته.
سلام،
اسپانسر این قسمت رادیو جولون فلایتیوست. فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی تو کشور محسوب میشه. جالبه بدونید درسته که فلایتیو فعالیتش رو از سال 94 شروع کرده، اما سابقهش برمیگرده به سالها پیش، یعنی سال 1345 و آژانس دور پرواز. فلایتیو سامانه جامع برای رزرو هر نوع خدمات مرتبط با سفره. حالا یعنی چی؟ یعنی چه وقتی بخواید برید پاریس میتونید بلیط و هتل رو از فلایتیو بگیرید. چه وقتی بخواید برید بندرعباس میتونید قطار و هتل و پرواز داخلی رو از فلایتیو بگیرید. علاوه بر همه اینا، برای بخشای دیگه سفرتون مثل ویزا و ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی هم میتونید از خدمات فلایتیو استفاده کنید. مزیت فلایتیو اینه که رو کلیه خدمات سعی میکنه قیمت رقابتی ارائه بده و برای تضمین بهترین قیمت تلاش میکنه. در قرن جدید با فلایتیو سفر کن. مثل همیشه قصه قصه دور آتیشه. اونایی که با امید گرفتن حال خوب تا پاسی از شب دور آتیش میشینند، این شانس رو دارن که داستانهای متفاوتی از افراد بشنوند. ماجرایی که انقدر تأثیر عمیق روی گوینده گذاشته که نصف شبی و دور آتیش یه گوشه ذهنشو به خودش مشغول کرده و حالا شب زنده دارا این شانس رو دارن که یه روایت متفاوت بشنوند. روایتی از شرق آفریقا و کشور اتیوپی.
من عاشق بدویاتم، یعنی آدمای بدوی، قبایل بدوی، زندگی‌های گذشته، اینو خیلی همیشه دنبال می‌کنم. دو تا تصویر از اتیوپی همیشه برای من بود، یکی این که قهوه‌ای که شاید خیلی دوستش ندارم، داشتم میگفتم که خیلی جا مجبورم که آره کلاس بذارم قهوه بخورم، ولی خیلی قهوه‌ای نیستم، چاییم. ولی یه تصویر قهوه بود که به ادعای خیلی شاید اولین جایی که قهوه ازش پیدا شد اتیوپی بوده. و تصویر دومی که خیلی از اتیوپی می دیدم و برام جالب بود، قبیله های بدوی بود، آدم های عجیب غریب با شکل های عجیب غریب، با گوش های سوراخ کرده، با زخم های روی صورت، نمیدونم لبای پاره و اینا. خب خیلی دنبال این قضیه بودم توی سفرام همیشه که برم جاهای عجیب غریب، قبیله های عجیب غریب ببینم. یکی از شاید عجیب تریناش آمازون بود، یه قبیله‌ای که تا چند سال پیش آدمخواری میکردن، رفتم دیدن اونا. حتی الان یه 20 سالی یا 30 سالی که آدمخواری نمیکنن، دولت ممنوع کرده آدمخواریو. ولی قبایل اینجوری در واقع زیاد دیده بودم، اما هر موقع تصویر از اتیوپی میدم خیلی جالب بود، یعنی فکر میکردم که باید این قبیله ها رو دید. قسمت شد، تونستم ویزاشو بگیرم و راهی شدم برای سفر اتیوپی. اولین چیزی که دقیقا تصویری که از اتیوپی هست قهوه است، یعنی اینه که تو هر جا تو خیابون داری قدم میزنی اگر اراده بکنی کافیه سرت چپ و راست بچرخونی و قهوه ببینی. تمام مغازه ها، تمام خونه ها دم درشون یه با یه مراسمی هم این قهوه رو سرو میکنن، یه جعبه کوچولوی چوبی دارن، یه قوری سفالی شکل و به ساده ترین شکل ممکن قهوه سرو میشه، برعکس ماها که حالا باید درجه رستش فلان باشه، نمیدونم اینجوری پودر شده باشه، اینجوری شده باشه. با یه هاون چوبی معمولا قهوه رو میکوبن، توی یه مایتابه که کفش سوراخ سوراخه قهوه رو رستش میکنن، توی قابلمه دمش میکنن و اون موقع میریزن توی اون قوری سفالی، تهش هم گرده میذارنش روی زغال که برای مثلا طولانی مدت این قهوه بمونه تا سرو بشه. چیزی که خوشایند منه اینه که نصف لیوانو پر شکر میکنن و خیلی شیرین، چه چای چه قهوه رو خیلی شیرین سرو میکنن. و بدون شک اولین چیزی که توی اتیوپی میبینی، دماغت میشنوه، چشات میبینه و مزهش میکنی قهوه است. واقعا همه جا قهوه است.
All Ethiopians are proud of their coffee. We usually make coffee ceremonies 3 times a day. The main reason why we do the coffee ceremony is to social with our friends or family. It is the most important hospitality. I've been making coffee since I was 12 years old. First, you have to wash the green beans and then we roast it. And after we're done roasting it, we walk around to let other people smell smoke. The Jebena, it's made of a clay. It has a long head. It helps us to brew coffee. You don't actually need a filter. You just mix the coffee, grind with water, and you brew it in there. I never cared growing up, but now it's just the fact that I gather people and story that people share while I'm doing the coffee ceremony has something meaningful.
اما اتیوپی یه چیز دیگه هم داره، اونم اینه که تو رفتی آفریقا و یهو میبینی که آدما به رنگ مثلا پوست کنیا، تانزانیا، کشورهای اطرافش نیستن. یهو میبینی آدما روشن‌ترن، یه ذره تم هندی دارن و خودشون شوخی که میکنن اینه که میگن که آفریقایی دیگه همیشه میگن که میگن شما آفریقایی اصیل نیستید که اینجوری در واقع پوست روشن‌تری دارین، اما خودشون آفریقایی اصیل میدونن به دلیل اینکه میگن اتفاقا ما آفریقایی اصیلیم، تنها کشوریه که توی قاره آفریقا هیچ وقت مستعمره هیچ جا نبوده، بنابراین ادعا میکنن که آفریقای اصیل ماییم. و البته که یه حس تلخی هم وجود داره برای اینکه استعمار به خودی خود تلخه، ولی برای این آدما یا تو آفریقا حداقل به نظر من به عنوان یه مشاهده‌گر میبینی که استعمار شاید براشون به هر حال گرسنگی محض هم نداره. اما اتیوپی اینجوری نیست. اتیوپی بهش افتخار میکنن مرتب که ما هیچ وقت مستعمره نبودیم، ولی واقعا گرسنگی و فقر محض. یعنی وقتی که یه نفر توی خیابون میاد دستش رو جلو دراز میکنه، معمولا توی آفریقا یا خیلی جاها، خب یه لقمه نون بهش بده اینو میزنه کنار، میگه من پول میخوام، نون میخوام، چی کار. اما اتیوپی اینجوری نیست، واقعا مردم گرسنن. یعنی به غیر از همون گپ خیلی بزرگ طبقاتی هست، خب یه عده خب خیلی پول دار، ولی ما بقی واقعا گرسنن. یعنی اینجوری دارن توی این شرایط زندگی میکنن. یه چیز دیگه هم که حالا اون پوست خوش رنگی هم که دارن و روشن‌تره، خب اسم حبشه که اسم در واقع قدیمی این بوده و برای ما هم معمولا نوستالژی یه فیلم محمد رسول الله اگه یادتون باشه، پادشاه حبشه، اون قصهش همیشه برای ما یادآور اتیوپیه. اصلا معنی لغوی حبشه به معنی پوست شکلاتی رنگه و مردم این کشور به تمام معنا واقعا شکلاتی رنگه پوستشون. اما اتیوپی چیزی که جذابش میکنه به نظر من، حداقل برای من اینجوری بود و هدف من بود، اون قبیله های در واقع بدویه که توی این کشور زندگی میکنن. توی جنوب این کشور یه دره هست به اسم اوموولی، مرز در واقع جنوبی این کشور با شمال کنیا، و یه سری قبیله های مختلفی که نمیدونم بالغ بر شاید 20 تا حداقل که من اسمشون رو میدونم، 15 تا 20 تا قبیله ای که زندگی میکنن و قرار بود که اینا رو ببینم. راهی شدم به سمت جنوب، دره اوموولی. این که میگم دره، تو ذهنتون دره نیادا، یا دره‌ای که مثلا آدم بشینه بالای صخره نگاش کنه، اینا دره بسیار وسیع، شبیه شاید ریفت ولی که توی کنیا است، یعنی دره بسیار وسیع که تو شهرها و در واقع منطقه های زیادی وجود داره توی این اوموولی، و واقعا بدون شک یکی از فکر میکنم بکرترین نقاطیه که مردم دارن مثل گذشته زندگی میکنن. حالا اینکه میگم مثل گذشته بهتون میگم که یعنی چه جوری. اول اینکه بحث ناامنیتی هست اینجا، یعنی ناامنی هست. شمالش که اصلا جنگه، هیچی عمدتا خیلی توریست نمیتونه بره، ولی باید برای اینکه وارد این قبیله ها میشی یه راهنمای محلی اتیوپیایی داشته باشی که به زبون خودشون امهریک صحبت میکنه، اما به غیر از اون راهنما باید بره ارتباط بگیره با در واقع بزرگ هر قبیله ای تا اجازه بدن باز وارد اون بشی. معمولا توریست‌ها حتی یه در واقع گارد یا یه راننده هم همراه خودشون دارن، که حالا ما رانندمون یه آدم بدنساز خوشتیپی بود که همون حکم گارد رو برام داشت. ما راهی شدیم توی این قبیله ها و توی این منطقه اموولی، جاده های بسیار داغون، عملا جاده ها برای فقط رفت آمد گاو استفاده میشه. ساعت ها توی این جاده ها وقتی میری هیچ ماشینی رو شاید نبینی و رفت آمد و کار درواقع رفت آمد خیلی سخت میکنه. راهی یکی از این منطقه ها بودیم که و پیگیر یک ماجرایی بودم، ماجرایی که قصهش رو شنیده بودم، خیلی چیزی ازش زیاد تو اینترنت ندیده بودم، یا اگر دیده بودم نمایش های در واقع مصنوعی بود که دیده بودم برای توریست ها اجرا کرده بودن و خیلی دوست داشتم یه مراسمی رو به واقعیت ببینم و اینان نزدیک لمسش کنم. به لیدرمون خیلی سپرده بودم که داستان این ماجرا اون مراسم رو اگر دیدی به من بگو برای اینکه دوست دارم ببینم. فکر کنید ما به سمت مثلا شرق راهی بودیم، یهو دوستم این در واقع راهنما به ما گفتش که توی غرب ما قبیله‌ای هست به اسم همر، همر معروف اونجا، و این مراسم رو دارن. مراسم رو دارن، معمولا اینجوریه که کسی دقیقاً نمیدونه کجا اجراش میکنن، یه جای حواشی در واقع اطراف قبیله اجراش میکنن و اگر میخواید اینو ببینیم ما باید کامل راهو عوض بکنیم، شبونه برگردیم بریم تا صبح زود برسیم به این مراسمی که در واقع اجرا میکنن. حالا مراسم چی بود که من دوست داشتم ببینم؟ مراسم یه اتفاقی که بهش میگن اصطلاحاً بول جامپینگ. پسر قبیله وقتی که بالغ میشه و میخواد ادعا بکنه در واقع بر بلوغش، بر مردیش، بر اینکه اجازه داشته باشه زن بگیره، باید این مراسم رو اجرا بکنه. راجبش در این حد میدونستم که خب یه سری گاو رو میارن میچینن مثلا کنار همدیگه، قرار میدن کنار همدیگه و این پسر باید موفق بشه از روی این گاوا بپره. تنها چیزی بود که راجبش میدونستم، خیلی هم نمیخواستم کنجکاوی بکنم برای اینکه دوست داشتم همه چیز رو اینا ببینم و برام تازه باشه. ما را افتادیم، ماشین راهشو کج کرد و کلا برگشتیم و رفتیم به سمت اینکه این مراسم رو نزدیک ببینیم. حالا تو این جاده ها داره میره، ماشین داره میره، جاده هم که میگم کاملا جاده های خاکی بوته‌زار، و این که میگم این قبایل بدوی زندگی میکنن، بخوام یه تصویری براتون بسازم، واقعا اینا صبح، حالا جلوتر اینا رو من از نزدیک دیدم، ولی صبح از خونه میزنن بیرون، لابلای این علفزارا و بوته‌زارا واقعا حیوانگونه، یعنی طرف داره فقط میچرخه میگرده، اگر مرد قبیله است داره گاوا رو میبره چرا، و نمیدونم چرا این گاوا به چه دردی هم میخوره، برای اینکه ازش تغذیه نمیکنن خیلی هاشون. و تو وقتی داری تو جاده میری لابلای این علفا مثلا بچهای برهنه یا مرد برهنه میبینی که خوابیده، نمیدونم یکی، و خیلی عجیب غریب فضا، یعنی اصلا یه این که میگم بدوی فضا این چنی، یعنی تو جاده که میری یهو میبینی که یه نفر میگم اینجوری لابلای علفا اصلا خوابیده داره مثلا سر میکنه، خیلی عجیب غریب. ما داریم میریم، سه تا هم همسفر در واقع همراه من بود تو این سفر و یکیشون عاشق عکاسی، منم بهشون خیلی هشدار داده بودم که خیلی جاها به هر حال کلن این قضیه هست که شاید دوست ندارن عکاسی کنن، اما اینجا بیشتر واقعا دوربین رو که به سمت کسی میبری مثل اسلحه میبینه. ما داریم میریم، یه گاو عجیب غریب میبینیم با یه شاخ بلند عجیب غریب، این دوستمون هم خیلی شیک از این گاو عکاسی کرد و یهو دیدم که صاحب گاو با اسلحه روی ما در واقع اسلحه کشید و ماشین ما رو نگه داشت که چرا از این گاو من عکاسی کردین، اون داره به زبون خودش داد میزنه، قشنگ منم نگاه میکردم انگشتش روی ماشه و هیچ تعارفی سر شلیک کردن و در واقع کشتن آدمی ندارن، واقعا اینجوریان، چون اصلا قانونی عملا اونجاها وجود نداره. من هم مونده بودم، خدای رانندمون داره با این حال ما رو یارو صحبت میکنه، هیچ راهی نداره و بسیار خشن، فقط هم میگفتم که چی داره میگه، گفتش که چیزه براشون شاید یه چیزی مثلا چشم زدن یا یه همچین حس و حالی دارن و ناراحت از این که ما در حال حرکت از پشت شیشه ماشین از گاو این عکاسی کردیم. خلاصه مثل با اینکه بدوی بودن ولی مثل خیلی جاهای دیگه با پول قضیه حل شد، یعنی من ترجیح دادم که فقط به یارو یه پولی نشون بدم که انگشتش رو از رو ماشه بیاره کنار، اسلحه رو کنار بذاره و بذاره ما ادامه راه بدیم. همینجوری که داشتیم میرفتیم وسط این بیابونا رانندمون زد کنار، گفتش که از اینجا دیگه ماشین نمیره، ما تو مسیر حرکت در واقع قبیله به سمت این مراسم بودیم، چون هی میدیدم که آدما دارن اینجوری از جلوی ما رد میشن و دیگه معطل نکردم. منم میخواستم حسابی از این مراسم در واقع تصویر ضبط کنم، رکوردر داشتم، رکوردرم رو روشن کردم و وصل کردم به خودم و دوربین به دست و گفتم بچه‌ها من میبینمتون، خدافظ. دنبالش شروع کردم دویدن.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون والکس. حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال درآمد دارن و سود به دست میارن. شاید شما هم به فکر ورود به این دنیای پرسود باشین، اما به نظرتون پیچیده بیاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی باشین. اگه شما هم مثل من چنین دغدغه‌هایی دارین یا بین صرافی‌های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین، پیشنهاد من به شما والکسه. WAELEX.IR. حالا چرا والکس؟ من قبل از اینکه بخوام والکس رو معرفی بکنم، رفتم و توی سیستمشون یک کیف پول ساختم. مراحل احراز هویت هم به راحتی انجام شد و بعد تونستم خیلی زود و به سرعت ارز بخرم، بفروشم و ازش برداشت بکنم. از اون مهمتر این که پشتیبانیشون 24 ساعته است و حداقل تجربه خود من در ارتباط با پشتیبانی بسیار تجربه خوبی بود. اینجوری میتونین هر وقتی که مشکلی داشته باشین به راحتی با پشتیبانی تماس بگیرین و حلش کنین. از طرفی والکس کوین های متنوعی هم داره و مدام داره کوین های جدید هم به بازارش اضافه میکنه. برای اونایی که از حرفه‌ای ترن هم ابزارهای خیلی زیاد و مختلفی داره که میتونه بهشون کمک بکنه. والکس این روزا حدود 700 هزار تا کاربر داره و این خودش میتونه نشون بده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. اگر شما هم مثل من تازه کارید، یه خبر خوب براتون دارم و اون اینه که اگر با کدی که توی توضیحات پادکست قرار گرفته توی والکس ثبت نام بکنید و کیف پول بسازید، 10% از کارمزد کلیه معاملاتتون بهتون برمیگرده. در واقع مثل این میمونه که 10% تخفیف بگیرین توی کارمزدتون.
تصور کنید یه خانم هایی که بالا تنه تقریبا برهنن، نیمه برهنه یا برهنن، پایین تنه یه چادر، یه دامنی از پوست زخیم بز تنشونه، یه عالمه مثل در نوشابه و آهن و میخ و قوطی های فلزی به پاهاشون وصله. وقتی دارن راه میرن تو یه صدای آهنگین خیلی جذابی داری میشنوی و اینا از لابلای بوته ها میرفتن، یه سری آواهایی یا شاید آوازهایی داشتن میخوندن، زمزمه میکردن و منم دنبال اینا میرفتن و میدویدم. ببین اینا میدویدن منم دنبال اینا، بعد هوا گرم، اصلا یه چیز عجیب غریب و واقعا میدویدن. یعنی من میدویدم مثلا چون میخواستم از اینا تصویر بگیرم، میدویدم یه چند قدم از اینا بیفتم جلو، انقدر تونتونم راه میرفتن که نمیشد خیلی، یعنی تا من میرسیدم از جلوی من رد میشدن و هیچ توجهی به من نمیکردن. جالب اینجا بود که اصلا براشون خیلی حضور من مهم نبود و فقط این بوتزارا رو میرفتن و منم دنبال میکردم اینا رو دیگه، اصلا خیلی نمیدونستم کجا میرن نه چیزی، فقط به گفته رانندمون میدونستم که دارن میرن برای اجرای این مراسم و دنبال اینا میرفتم. یه شاید یه روبی دنبال اینا رفتم و یهو یه رودخونه خوش شده خیلی بزرگ، آفتاب داغ افتاده بالا سرش، حاشیه رودخونه چند تا درخته، سایه از زیر این سایه ها، یه عالم از این خانوما نشستن زیر سایه، خانوم و در واقع زن و بیشتر دختر، مردی عملا وجود نداشت. بعد گردناشون هم یه گردنبندای وحشتناکی که اصلا نگاه میکنی یه حس عجیب غریبی میگیری، برای اینکه کاملا سنگینیش حس میشه. یه میله بزرگ فلزی گردن بعضیشون دو تا سه تا یا بعضیشون یه مهره خیلی بزرگ بهش وصله. تمام پشت این گردنبندای اینو بگم اول که نماد مثلا ازدواجه، یکی زن اوله یه آقاییه، یکی نمیدونم زن دومه، یکی متعرده، یکی متأهله، نمادهای گوناگونی که بهشون در واقع به عنوان زینت آویزون آویزونه و تمام بدنشون چون برهنه هم بودن عمدتا بالاتنه، پشت کتفشون، کمرشون، همه جاهای زخمی که از گذشته مونده بود یعنی خوش شده بود و بعضیاشو اگه دقت میکردی حس میکردی که یه نظمی توش هست، بنابراین معلوم بود که اینها در واقع به عنوان شاید حالا تزئین یا هر چیزی که حالا بعداً راجبش فهمیدم این زخم‌ها رو دارن و اتفاقی نیست. فقط برام سوال بود که این زخم‌ها چیه؟ بدن دخترها همه پر زخم از گردن تا پشت کمر. وسط اون رودخونه خشک یه چاله‌ای کنده شده بود، شاید یه متر بنزه چند وجب توش آب بود. یه عالمه گاو، یه پسری نگهبون اون گاوا بود، داشت از اون چاله در واقع آب در می آورد، به اون گاوا آب میداد و این خانم ها خیلی هاشون یه شیپور دستشون، شیپورایی که صدای شاید خیلی ناهنجاری هم داشت، فقط این شیپورا رو می زدن و شروع می کردن رقصیدن و چرخیدن و آواز خوندن. منم هاج و واج نگاه میکردم، یعنی اصلا چیزی خیلی نمیدونستم. یه شاید نیم ساعتی گذشت چون من خیلی جلوتر از این در واقع مترجم و لیدر محلی که همراه هم بود اومده بودم، یه نیم ساعتی گذشت اون اومد و سعی کردم ازش بپرسم که داستان چیه، ماجرا چیه. گفتش که ما هم نمیدونیم، یعنی میدونیم که فقط این مراسم اجرا میشه ولی اینکه کی و چطور نمیدونیم، فقط باید منتظر بمونیم تا اتفاق بیفته. کنار همه این خانوما که میرقصیدن و میچرخیدن و اینا، یه پسری یهو توجه من رو جلب کرد، یه پسری که یه پوست باز احتمالاً بوز یا گاوی و مثل یه لباس چجوری بگم روی حالا کتفش، یه لباس خیلی سنتی خاص روی کتفش رو در واقع تنش انداخته بود و از چشش کاملاً میشد استراب دید. پرسجو که کردم فهمیدم پسریه که داره این مراسم برای اون در واقع اجرا میشه، پسری که به سن بلوغ رسیده و در واقع یه جورایی نقش اول این قصه و ماجراست، یه گوشه کنار وایساده بود. خب توی ذهن منم هزار و یک سوال بود که مثلا این پسر چه حسی داره، این پسر اگه این مراسم رو انجام بده چی میشه، اگه نپره چی میشه، اگه بپره چی میشه و داستانهای این چنینی. خیلی تو فکر آدم میرفت وقتی که ظاهر اینا رو میدید، مراسم اینا رو میدید و هرچی میگذشت برای من داشت عجیب و عجیبتر میشد. حالا اوج ماجرا و قصه به جایی رسید که من یهو دیدم که پسرای قبیله دارن در واقع میان و نزدیک میشن و این دخترها یهو توی یه تکاپوی افتادن، هر کی بدو بدو رفته بود از درخت داشت یه ترکه هایی رو میکند، خودش آماده میکرد و حالا منم هاج و واج که داستان چیه.
بریم با اینا برقصیم.
اولین ضربه شلاق که زده شد تازه فهمیدم داستان از چه قراره و یک شوکی بود برای من که اصلا چی، کجایی، چی داری میبینی. قضیه از این قرار بود که اینا جنگجوها یا پسرها یا وریرهای قبیلن از در واقع حالا چه میدونم هر جایی که بودن تو دشت و بیشه که معمولا میرن توی روز همراه گاواشون بر میگردن و شروع این مراسم اینطوریه که دخترای قبیله، فرق نمی‌کنه چه مجرد چه متأهل، باید به اینها ابراز عشق بکنن به مردای قبیله. چی دارن برای اهدا کردن؟ فقط خون، هیچ چیزی غیر از اهدای خون ندارن و خیلی مشتاقانه هر کسی یه ترکه درست می‌کنه، یکی که نه، تعداد خیلی زیاد، هر کسی 5 تا 4 تا 10 تا ترکه درست می‌کرد، میرفت یکی از این وریرها که پسرهای بسیار خوش تیپ و خوش هیکل و مسلماً خوش عضله‌ای هم بودن و قوی، به اینا میدید، میداد، دستاشو باز میکرد خیلی مشتاقانه و جنگ بود سر اینکه کی زودترین کارو بکنه، کی بیشتر شلاق بخوره. دستاشو باز میکرد جلوی این جنگجوها و اونا شلاق میزدن. تو نگاه اول خب یه ذره اینجوری بودم که خب رسم دیگه، داره یه نمایش اجرا میکنه. اولین شلاقی که خورد و چشم افتاد به کمر یکی از این دخترها که تمام رد این شلاقها خون میومد بیرون، تازه فهمیدم اولا خیلی شوخی نیست، مراسم جدیه. تازه فهمیدم که اون زخمای قبلی، اون جاهای زخمی که وجود داره مال چیه. و مراسم ادامه داشت، یعنی اینها مشتاقانه آواز میخوندن، میچرخیدن، دستا باز میکردن جلوی اینها، چه روی بدنشون چه پشت بدنشون، و اون جنگجوی قبیله هم با تمام قدرت این شلاق رو در واقع رو بدن اینا پایین میآورد. یه لحظه من قفل شدم، یعنی اصلا یه لحظه واقعا مثل همین الان که زبونم بند اومده، واقعا مونده بودم که کجام، اصلا چی دارم میبینم، اینا چی میگن. ما چیزی که تو ذهنت همش میاد اون لحظه برای من تکنولوژی بود، شهر بود، فرودگاه بود، پرواز بود، پاساژ بود، مغازه بود، اپل واچ بود، نمیدونم چیزای اینجوری که ما تو چه چیزایی داریم زندگی میکنیم و یه گوشه از دنیا، همین قرن، همین دوره. و نه اینکه این آدما ندونن، این آدما میدونن، این آدما حتی خیلی هاشون لابلای اون برهنگی و شال کمرشون یه موبایل چراغ قوه هم وجود داشت، یعنی تکنولوژی میدونن، دور نیستن از این زندگی ها، اما اون زندگی رو انتخاب کردن، اون مراسم، اون اتفاق، اون ماجرا. و همش سوال بود که این کجاست، چه سالی هستیم ما که داریم این تصاویر رو میبینیم.
نزدیکه یه رو پکه دارم باشون، تقریبا به حالت نیمه بودو بودو میرم، بعد نمیدونم اصلا کجا دارم میرم. چند تا از این واریرها که شلاق میزنن الان با همن جلویه، من همینجور داره از پشتشون خون میره. حالا
چیزی که مسلم بود برای من این بود که، و همیشه شاید میگیم و هیچ وقت هم انجامش نمیدیم توی ذهنمون، این بود که تو هیچ قضاوتی حق نداری بکنی، توی مشاهدگری داری میبینی و فقط تماشا میکنی. یعنی توی ذهنت این که چقدر خشنن، این که چه کاری میکنن، این که با بدن خود، هیچ، فقط داری تماشا میکنی. تقریبا همه زنا شلاق خوردن، بدنا همه خونی، و ماجرا شروع شد. مردای قبیله اومدن، شروع کردن این گاوها رو به موازات همدیگه کنار همدیگه چیدن. خب گاوه، این که من میگم چیدن، گاو وانه میسته، یعنی سعی میکردن اینا رو کنار همدیگه نگه دارن به طوری که گاوها کنار همدیگه موازی چیده بشن. بعدم فهمیدم که خیلی معیار خاصی برای عددش وجود نداره، متناسب با حس و حال اون پسر، یعنی در واقع با قدرت بدنی اون پسر، با توان اون پسر، تعداد این گاوها کم و زیاد میشه. و خب این مسلمه این گاوها چون کنار هم وانه میسادن، تقریبا هر گاوی دو تا مرد سعی میکردن یکی از دومش، یکی از شاخش اینو نگه داره کنار هم دیگه. و چیزی که دیده میشد استرس این پسر بود، تو چشش دیده میشد که هی بیشتر و بیشتر میشد. مراسم میخواست شروع بشه، این پسر رو یه نفر که شاید مثلا حکم یه ساقدوشی رو داشت به همراه یه بچه کوچیک، یه مراسم خاصی رو اجرا کردن. یه ظرف شیر آوردن، از این شیر به زمین اهدا کردن، از این شیر به آسمون پرتاب کردن که هدیه به خدا بود. یه سری وردا خوندن برای این پسر و همه میخندیدن، میرقصیدن، میخوندن، و این پسر منتظر بود تا آماده پریدن بشه. باش چش تو چش شدم یه لحظه و خیلی اتفاق خاصی بود برای من، برای که من فکر میکردم بیشتر از اون داشت دست و پا میلرزید، صدا میلرزید اون لحظه، نمیدونم خودم چرا احساساتی شده بودم شدید، اصلا یه وضع و یه حالی. پسره با هم چش تو چش شد و بطری آبی که دست من بود به من اشاره کرد که میشه آب بدی من آب بخورم. گفتم که آره. از اون آب دادم بهش، خورد و یک چند قدم رفت عقب و و باید کاملا برهنه بشه. لباسشو در آورد، معلوم بود که خیلی خوشایندش نیست، سعی میکرد خودش رو یه ذره بپوشونه با دستش. فرهنگ عجیبیه، خانم ها برهنگی براشون خیلی عجیب نیست، ولی برای مردا یه مقدار در واقع در عرفشون نیست. این پسر آماده شد و برای من کاملا یه فضای سینمایی بود. داشت آفتاب اومده بود بالای سر، یه تک درخت بود نزدیک 12 تا گاو که من داشتم میشمردم این گاوها رو، و یه گاو کوچیکتر، یه گاو گوساله که حکم پله اولو داشت برای این پسر که قدم بذاره و در واقع بتونه روی این گاوها بپره و بجهه. یک دو سه و پسر شروع کرد دویدن با یه جهش خیلی بلند از روی این در واقع گوساله، شروع کرد پرید روی گاو اول و تقریبا هر دو سه تا گاو رو سعی میکرد با پرش رد بکنه، برای اینکه کاملا من حس میکردم که خب لغزنده است، خیلی چیزی نیست که روی اینا بتونی واسی راحت قدم بزنی، و موفق شد پرید. پرید و من خوشحال و هیجان زده گفتن خب نه، این یه بار نیست، باید چندین بار این حرکت در واقع انجام بشه. بار اول، بار دوم، بار سوم و بار آخر وقتی که پرید، یادمه که کم مونده بود زمین بخوره، شاید بگم 6 تا 7 تا گاو برای اینکه زمین نخوره همه رو کرد در واقع یه پرش نهایی، و اون ساقدوش نهایتاً اینو وقتی که پرید در آغوش گرفت و پسر موفق شد. چیزی که عجیب بود برای من این بود که شاید من از اون خوشحالتر بودم، نمیدونم چرا، من هیجان زده بودم، خیلی در عرفشون فکر کنم نبود، ولی نتونستم جلو خودم رو بگیرم، دویدم رفتم اون پسر رو بغل کردم و موفق شد. پسر موفق شد که به طرز نمیشه گفت عجیب، ولی با فرهنگ خودشون، با رسم خودشون، مردونگیشو در واقع ثابت بکنه. پدر اون پسر از ما دعوت کرد، گفتش که در واقع شب همراه ما بیاین که توی قبیله باشین، از اینجا که بریم مراسم داریم همچنان توی قبیله، و ما همراه اینا راهی شدیم. یه در واقع چیزی که دوست داشتم تجربه بکنم این بود که میخواستم کنار اینا بمونم، شب موندن رو تجربه بکنم، ولی خب عملا نشدنی بود. خیلی سخت ولی موفق شدم از حدوداً 100 کیلومتر اونورتر هماهنگ کنم که یه موتور سوار دو تا چادر آورد، چادر مسافرتی آورد، دو تا پتو آورده بود که ما بتونیم در واقع توی این قبیله کنار اینا ببینیم. خب اول قصه که گفتم من قبایل شاید اینچنینی زیاد دیده بودم، اوگاندا رفته بودم، نمیدونم زیمبابوه رفته بودم، ماسای مارای معروف رو توی کنیا و اینها دیده بودم، و یا توی آمازون، قبایلی که کارشون فقط شکار خوردنه. اما وقتی که وارد دهکده اینا شدیم اصلا شوک شدم، یعنی فهمیدم که یه چیز دیگه از بدویت رو دارم میبینم. ببین یه کپر توی ماسای مارا مثلا وقتی که تو میری یه خونه گلی دو تا قابلمه شکسته پیدا میکنی، یه ظرف پلاستیکی پیدا میکنی، نمیدونم یه تیکه ممکنه گوشت بوز خوش شده پیدا بکنی، یه کاسه شیر پیدا بکنی، اینجا هیچی، مطلق توی این کپر یه پوست بز زمین افتاده و شب روی اون میخوابن. یه کاسه از یه جور کدو مثلا درست کردن، تنها ظرف در واقع بساط آشپزی، آشپزخونه، خورد و خوراک اون خونه است و تقریبا تمام عمر غذای اینها یه خمیریه از یه دونه. مشابهش رو توی ایران داریم ما، بهش اونا میگن، حالا انگلیسی شلطه بهش میگن سرگوم. براتون یه مثال بزن، یعنی مثال که نه، براتون میگم دقیقا چیه. همه تون جارو رشتی رو دیدین، جاروهایی که با قدیم باش جارو میکردن، اگه دقت میکردین یه دونه های گرد ریزی توی این جاروها هست، اون سرگومه. از اون دونه ها یه خمیری درست میشه که عملا اینا تمام زندگی اونو میخورن و یه نوشیدنی درست میشه که اونو مینوشن، یعنی مثل دوغ تقریبا، یه کاسه دست به دست مردای قبیله میشینن دور همون دست به دست میکنن و تمام. هیچ چیزی دیگه توی زندگی اینا وجود نداشت، یعنی با تاریک شدن هوا همه رفتن تو اون در واقع خونه ها خزیدن و خوابیدن و با طلوع آفتاب این بچه ها مثل مرغ، مثل بچه های در واقع اصلا شبیه آدمیزاد نه، می اومدن بیرون لابلای این بوته ها، همونجا قدم می زدن، همونجا دستشویی می کردن، همونجا سر ظهر شاید به اینا دوباره یه ذره صدا زده می شد، از اون خمیره داده می شد و بسیار بسیار عجیب بود. یه غذایی دارن توی اتیوپی، یعنی یه نونی دارن به اسم اینجرا. اینجرا فکر کنید یه نون لواشه، خمیر ترشه، کف سینی میندازن روی این، پر از اون خمیره است. حالا متناسب با اینکه وضع کسی بهتره و دیگه شهر نشینه، یه خورشتی، گوشتی، چیزی هم ممکنه روی این بیاد و شروع میکنن از اون خمیره و از اون حالا خورشت اگه هست و این اینجراه با دست میخورن. همه دست جمعی هستن، کسی اولا قاشق وجود نداره تقریبا و همه با دست میخورن. خب اون خمیر که اصلا هیچی، صد رحمت به بیسکویت ساق طلای ما، یعنی اصلا میخوردی کلا برهوت میشدی، ولی اون نونه هم خیلی بدمزه است، ولی کلن توی خورد خوراک عجیب غریب هن دیگه. اون خمیره رو هم چیز میکنن، اون سرگوم رو ازش نوشیدنی هم که درست میکنن یه درصد خیلی کمی هم الکل داره، مثلا شاید 1-2% الکل داره و دست جمعی چون کاسه دست به دست میکنن مرد قبیله میخورن. ولی جاهای شهرتر که خب گوشت بز خیلی رایج در واقع میخورن، یکی از عجیب ترین غذاهایی که میخورن اینه که صبحونه برای تو گوشت خام بز سرو میشه، یعنی قشنگ تیکه تیکه میکنه میاره. برای منی که همه چیز خورم، مثلا عقرب و قورباغه رو با به چهچه میخورم، اونو داشتم پس میدادم، یعنی نمیتونستم، هر چی میجویدم مگه این پایین میرفت. تو فیلماشو دارم، طرف اینجور دو تا دختر شیک اومدن توی کافه نشستن و منم او رفتم کنارشون بشینم، اینو صبحونه دارن میخورن دیگه، مثلا دافیای روستا بودن اینا، رفتم نشستم کنارشون، بعد بیارو گفتم از این بیار برام. یارو دیدم که گوشتی که اونجا مثل قصابی آویزونه برید، دو تا چاقوی تیز با گذاشت کف بشقاب آورد برام با فلفل، بعد نتونستم بخورم، اصلا نتونستم بخورم. دارن، یعنی مردم میخوام بگم که این نیست که بگم که چیزه، خب یاد این غذای روتین رو میخورن، ولی اون خمیر قوت قالبشونه، اون خمیر رو اصلا ازش چیز نیستن، یعنی و قشر متوسط و متوسط به پایین که دیگه شاید 90% جامعه اصلا قوت قالبشونه، یعنی همش دارن اون خمیره رو میخورن. حالا میگم شاید یه وقتا یه خورشتی لوبیایی چیزی با اون قاطی بشه، ولی فقط دارن اون خمیره رو میخورن. Thank you. شب یه مراسمی داشتن که تو تاریکی مطلق اجرا میشد، رقص و پایکوبی بود، چش ما توان دیدنشو نداشت، چشای خودشون در واقع اینو میتونست ببینه و گرد و خاک خیلی زیاد. من خیلی داخل مراسم نشدم، یه چیز تو مایه های مثلا بازیای نمیدونم زو ما و هفت سنگ ما و کارهای اینجوری میکردن، ولی ترجیح دادم قدم بزنم و اون فضایی که گفتم، آدمایی که گفتم زندگیشون، چون همونجوری که گفتم هیچ چیزی وجود نداشت، یعنی ما یه سری سیب زمینی و تخم مرغ خریده بودیم که اون چند روزی که اونجا هستیم در واقع این داره من بپزم که فقط بتونیم بخوریم. خوشبختانه تو ماشین ما یه دونه قابلمه بود، مگرنه قابلمه‌ای نبود که من بتونم اینا رو در واقع آب پز بکنم و یا بپزم و بخورم. قدم می‌زدم اونجا و تصویر یکی دو تا از این قبیله‌های دیگه که دیده بودیم توی ذهنم می اومد، قبیله‌ای که به لب بشقابی ها احتمالاً همتون شنیدین، میخوام چند لحظه از اون بگم ببینید که چه تصویری در واقع آدم میدید. ما وارد این قبیله که شدیم، خب من آدمیم که شاید به واسطه سفر نمیخوام بگم صحنه خشن، ولی ناخوشایندی های زیاد دیدم، یه ذره متاسفانه پوستم شاید با اینکه آدم احساساتی بودم ولی پوستم یه ذره کلوف شده به این چیزا، اما واقعا نمیتونستم تحمل کنم. یعنی فکر کنم وارد یه قبیله شدیم، میبینم که یه پیرزن مثلا پاش به اندازه یه کله آدم ورم کرده برای اینکه مثلا نمیدونم سنگ پاشو جر داده، اون یکی اونور تب و لرز داره. اینا صحنه هایی که شاید خیلی آدم تو ذهنش نمیاد، اینکه این آدما میگم اینجوری زندگی میکردن، خب به واسطه یه سرماخوردگی ساده هم ممکنه بمیرن یا با کوچکترین زخمی زمینگیر بشن. مردم این قبیله زخمایی که روشون داشتن منظم بود، یعنی با تیغ روی بدن اینا به نماد در واقع زیبایی دخترها تمام کتف بازوهاشون در واقع روی گوشاشون زخم بود، اما مشخصه معروفی که دارن و شاید ازشون تصویر دیدین لباشونه که بهشون میگن لب بشقابی. اونم اینه که مادر تقریبا از شروع حالا کودکی دختر یا بلوغش این لب پایینش رو پاره میکنه به طوری که یه در واقع حلقه ایجاد بشه توی لبش و شروع میکنه یه بشقاب های چوبی خیلی کوچولو، یه در واقع حلقه، یه صفحه چوبی کوچولو رو داخل این لب این کار میذاره و به مرور زمان اینقدر این لب کش میاد و این پوست در واقع بزرگ میشه که این بشقابا، این صفحه بزرگ بزرگتر میشه، نهایتا اینقدر بزرگ میشه که وان میسته اینجا یا غذا خوردن سخت میشه، بنابراین دوتا دندون پایین جلوشون هم میشکنن که این بشقاب در واقع بتونه اینجا قرار بگیره. و فکر کنید مثلا با صحنه مواجه میشه که مثلا من یادمه که یه خانم از خواب بیدار شد، همون وضعی که گفتم، یعنی کاملا روی یه پوست وسط زمین مثلا برهوت خوابیده بیدار شد و این لبش عفونت کرده بود، زخم شده بود، این دست که تو خاکستر آتیش شروع کرد مثلا به عنوان کرم مثلا پماد زخم اینو اینجوری چیز کردن، خاکستر زدن و واقعا سخت بود. این دیدن صحنه و صحنه‌ای که میدی واقعا سخت بود، اصلا خوشایند نبود. از همراه ما یه نفر پزشک بود، سعی کرد پای اون خانم رو مداوا کنه، تمام پا عفونت گرفته، اصلا یه صحنه عجیب غریبی. اما خیلی کنجکاو بودم که بفهمم چرا، یعنی سوال بود برای من این که دلیل این چیه. خیلی مطمئن نیستم از این دلیلی که میگم، ولی پرسجو که میکردیم یه همچین چیزی به نتیجه میرسید آدم، این که یه زمانی که اینها بردهداری میشد، البته که گفتم حالا اینا مستعمره نبودن، ولی به هر حال این چیزی بود که خودشون میگفتن، یه زمانی که از اینا در واقع سوء استفاده میشده، حالا چه سوء استفاده بردهداری بشه چه جنسی بشه از زنا یا هر چیزی، اینها در واقع برای اینکه زشت بشن و کسی سراغ اینها نیاد این کارا رو میکردن با خودشون، اما کم کم و به مرور زمان برعکس شده و شده یک معیار زیبایی. چیزی که خیلی تو فکر منو فرو می برد این بود که خب تو نگاه اول، مخصوصا من چند تا عکسم توی مثلا اینستاگرام خودم منتشر کردم و شروع شد دایرکت هایی که اینا چه کار با خودشون میکنن، مثلا این چه کاریه، این زخما چیه، نمیدونم فلان و اینا. اما چیزی که گفتم توی اون مراسم منو به فکر فرو می برد و یه ذره سوال می کردی از خودت که الان کجایی، الان چی کار داری می کنی، ما کجاییم، اینا کجان. این بود که اولا نمیتونی تو بگی ما کجا، یعنی میخوام بگم که قیاسی نمیتونی بکنی که ما کجاییم، آیا ما جای بهتریم یا اینا، به هیچ عنوان. برای که بازم گفتم این آدم ها میدونن، از دنیای مدرن با خبرن، اما این قضیه رو همچنان انجام میدن، اونجا رو ترجیح میدن برای زندگی، بنابراین شاید عملا قیاس درستی نیست. اما و یه چیز دیگه اینه که من خیلی به خودم فکر میکردم که ما آدمای مدرن یا به ظاهر مدرن، ما هم همچین چیزایی داریم، درست میگم؟ ما دماغ عمل میکنیم، ما لب پروتز میذاریم، ما گونه میکاریم و فلان و اینا، فقط یه آمپول میزنیم که شاید دردش کمتر شه. بنابراین ما هم با بدن خودمون این کارا رو میکنیم، خیلی اتفاق عجیبی برای ما شاید نباشه اگه درست نگاه بکنیم. ما هم برامون به واسطه زیبایی یا هر چیز دیگه این داستانا هست و این شباهت جالب بود. و البته این قیاس و قضاوتی که ما راجع به اونا میکنیم برای که دقیقاً همونه، هیچ خیلی فرقی نمیکنه، ما هم خودمون رو سوراخ میکنیم، ما هم خودمون رو تیغ میزنیم، نقاشی میکنیم. و خیلی برای من جالب بود که این آدما، من حس میکردم واقعا مثل دوران پایین سنگی دارن زندگی میکنن. اما چیزی که برای ما عجیب بود، یعنی نقطه هایلایت این قضیه که شاید ما اصلا اومدیم اینا رو ببینیم، اون ظاهر، اون بدنا، اون زخما و اون شکلای عجیب غریبه، اینه که هنوزم ما اینا رو داریم. جالب برای من این بود که هنوزم ما همه این داستانا رو به شکل دیگه، اتفاقا وجه مشترک ماست از این مدرنیتی که ما داریم و این شاید 600 سال 700 سالی که اونا دارن عقب تر زندگی میکنن. و برای من جالب بود که این هنوز وجه مشترک ما و این آدم هاست. هنوز که هنوزه گاهی اوقات تو خیابون قدم میزنم، گاهی اوقات سوار هواپیما میشم، گاهی اوقات توی یه پاساج شیک سعادت آباد که راه میرم که برم یه قهوه تلخ بخورم، خیلی برمیگردم به اونجا. یعنی خیلی برمیگردم به اتیوپی که برای من بدون شک یکی از خواسترین ها شد. خیلی برمیگردم به اون صدای شلاخ هایی که میخوردن، صدای اون بطری های آهنی که بهشون آویزون بود قدم میزدن، به قهوه هایی که به ساده ترین شکل ممکن سرو میکردن. و اتیوپی برای من خیلی خیلی توی ذهن من همیشه با این تصاویری که گفتم خواهد بود.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.